بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه یوسف توسط آیت الله جوادی عاملی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال رب السجن احب الی مما یدعونني الیه و الا تصرف عنی کیدهن اصب الیهن و اکن من الجاهلین. فاستجاب له ربه فاسقرف عنه کیدهن انه هو السمیع علی. بحثی را که سید الاستاد رضوان الله در المیزان در جریان هستی یوسف مطرح کردن به مناسبت اون کریمه بود که و هم به حال و لا ان را برهان ربه. بعد هم بحث به اینجا منتهی شد که جامعه را قانون اداره میکند و قانون را اخلاق تکمیل میکند و اخلاق را اعتقاد توحیدی تصمیم میکند. به این مناسبت بحثی را در چهار فصل ارائه کردن و عنوان بحث این بود که تقوا با اینها حاصل میشود. تقوا از اون جهت که یک فضیلت اخلاقی است بین قانون و عقیده مطرح است. گرچه ممکن است گاهی تقوا را به معنای جامع به کار ببرند، اون طوری که حکیم سبزوار رضوان الله در اخلاقیات منظومه تقوا را به عام و خاص و اخص تقسیم کرده است و تقوای اخص مال موحدان ناب است، ولی از اون جهت که تقوا سبقه اخلاقی دارد و اخلاق بین قانون و عقیده است و در تحلیل های علمی باید مرزها از هم جدا بشه، لذا تقوا تو مسئله اخلاق قرار میگیرد و قبلش قانون است و بعدش اعتقاد. طبق اون بیانی که شون در چهار فصل ذکر کردن، جامعه را این فصول چهارگانه تعبیر میکند، یعنی اخلاق برای تکمیل قانون است و اعتقاد برای تتمیم اخلاق. به همین مناسبت یه بحث کوتاهی که در جلد اول المیزان دارن اونم اشاره بشه که اگه کسی خواست اون دو سه مطلبی که در جلد اول المیزان هست با این فصول چهارگانه‌ای که در زید این آیه سوره یوسف هست جمع بندی کنند، جمعاً 7-8 مطلب کلی و علمی ارائه خواهد شد. در اونجا فرمودن به این که برخی به اخلاق اعتنایی ندارن، در تصمیم و تحریر فرمایش ایشون باید اینچنین گفت. برخی ها گرفتار رذائل اخلاقی هن، در صدد تحصیل فضائل نیستن. اونا گذشته از اینکه تلاش و کوشش میکنن مالی تهیه کنن برای اینکه خوب تغذیه کنن، خوب تنمیه کنن، خوب تولید مثل کنن و در حد یک حیات گیاهی به سر ببرن، در کنار این بعضی از آداب و سنن حیوانی را هم تکمیل می کنن و اون خوی اعتلا و استکبار و برتربی و افزونخواهی و این هاست. کسانی که تو این فاز و فضا نیستن، یه حیات گیاهی دارن، یعنی یک جوان یا نوجوانی که به معارف الهی آشنا نیست، از مسائل اخلاقی برخوردار نیست، این زندگی گیاهی دارد، یعنی خوب غذا میخورد، اونطوری که یک نهال خوب تغذیه میکند، خوب جامه در بر میکند، اونطوری که یک درخت نورس در بهار سبز میشود به جامه در بر میکند و خوب تولید مثل میکند، اونطوری که یک درخت تولید مثل میکند، بالاخره حسه های او، حبه های او و مانند آن، اینا فرزندان آینده درختند. احیانا اگر در حد حیات حیوانی بخواد زهر برد، در اون حد حیوانات دور افتاده که نه از قانون جنگل تبعیت میکنن نه از قوانین دیگر، اینا غالبا در حد حیات گیاهی به سر میبرن، گاهی هم ممکن است در اوائل حیوانیت حضور داشته باشه. اما اونایی که تو حیات حیوانی زندگی میکنن، یعنی گذشته از مسئله غذا و پوشاک و تولید مثل، در صدد تأمین رضایت های درونی هم هستن. حالا یا این درون را خیال و شهوت فتوا میدهد یا وهم و امثال اونها وهم فتوا میدهد. اگر خوی غضب و استکبار و شهوت و اینها فتوا داد، تلاش و کوشش اونها این است که انتکون امتون اربا من امه یا ایهم احسن و اساسن و رعیا. این بخش هایی که قرآن کریم نقل میکند ناظر به همین گروه است. اینا تلاش و کوششون این است که یه میز بهتری تهیه کنند، یه فرش بهتری تهیه کنند، یه اتومبیل بهتری تهیه کنند و دیگر هیچ. ایهم احسن و اثاثن و رعیا، اثاث با فه مسلسه، این متاع بیتو میگن، رعیا یعنی چشمگیر است در مرعا و منظر کدام بهتر است. یا خوی استکبار و افزون طلبی و اینا دارن، انتکون امتون هیه اربا من امه، اینها دارای شامل سیاسی هستن اما هم سیاست استکباری، افزون طلبی، دیگری را تحت استعمار آوردن، با استبداد خود بر دیگری یا دیگران مسلط شدن و مانند آن. این یا بازگشتشون به انتکون امتون هی اربا من امم هست، یا تو مسائل خانوادگی و شخصی ایهم احسن و اثاثن و رعیاست. اینها جز این نازل ترین حیواناتی هستند که زندگی میکنن، زندگیشون زندگی حیوانی است. بارها هم بررسیون رسید که قرآن یک کتاب ادب است. اگر درباره عده دارد که راهی که کل انعام بر ازل، اینها تحقیق است نه تحقیر. نمیخواد بگد یک کسی رو مثلا سب کند، مذلتش بیان کند، اهانت ادبی کند، این تونیست، یه واقعیتش داره ذکر میکند و باطن اینها هم همان است که در خارج ظهور میکند و اون باطن را بالاخره انسان یا باید اهل معرفت درون باشد مثل ائمه علیهم السلام که میبینند، یا با صبر بکند در برزخ یک دیگر را به اون حال میبینند، یا باید حرف ائمه را گوش بدهد. بالاخره انسان یا باید اهل بصر باشد یا اهل سمع، یا اهل عقل باشد یا اهل سمع. لو کننا نسمع و او نعقل و ما کننا فی اصحاب السیر، کسی که خودش هم نبینه و حرف ائمه علیهم السلام رو گوش نده، خب مشکل جدی پیدا میکنه. پس قرآن که فرمودید در حیات حیوانیان همین است. این دوریست که خواست اینا رو تحقیر کند، واقعا هم همینطورن. بعد المرگ موت هم به صورت حیوان محشور میشوند. مگر یه حیوان در چه حد زندگی میکند؟ بالاخره یا به فکر طعمه زائد است، دریدن زائد است، درندگی زائد است، این انتکون امتون هی ارمام الام است، یا خدا رایی است، احسن و اثاثن و رعیه است. اینها که اخلاق نیست، اینها رذایل اخلاقی است. قرآن کریم اینها را ذکر میکند با تقبیح، با تأییر، با مذمت و مانند. در قبال این گروه مردانی هستند که بالاتر از تغذیه و تنمیه و تولید، این صدکار در صدد تأمین خواستهای درونی هم هستند. منتها خواستهای درونی این نیست که خودشون نشون بدن، ان تکون امتون هی اربا من امه، یا ایهم احسن و اثاثن بره، یا میخوان پیش مردم عزیز باشن، از کسی سوال نمی کنن، میخوان عزیز باشن، کسب و کار میکنن که آبرو خودشون رو حفظ بکنن تا در جامعه محترم باشن، سعی میکنن در انفاق ها هم شرکت کنن تا در جامعه به بدنامی شهرت پیدا نکنن. تمام هدف اونا هست در جامعه محترم باشن، پیش مردم عزیز باشن، کسی اینها رو تحقیر نکنه، حیثیت اجتماعی اینها، آبروی خانوادگی اینها محفوظ بمونه. این نقص نیست مثل اون قسم اول تا قرآن این رو مذمت کنه، ولی این کمال نیست. قرآن به این سمت ما را فرا نخونده، تشویق نکرده. البته تو روایات این هست که اگر شما بی نیاز بودید پیش مردم عزیزید، اگر متکبر نبودید متواضع بودید محبوب مردمید و مانند آن. اینا هست، اینا یه سلسله کمالات اعتباری است نه کمالات حقیقی، یعنی سلسله قوانین اعتباری در جامعه حاکم است که طبق اون قوانین اعتباری به چین افرادی حرمت، برای چین افرادی حرمت قائلن. اینا نقص نیست بلکه یک کمال اعتباری است و در روایات هم کم و بیش به طرف اینها عنایت شده، اما ظاهرا آیه‌ای در قرآن کریم نیست که جامعه را به این طرف سوق بده، چون اینها کمالات اعتباری است. پیش مردم عزیز باشید یعنی چی؟ مردم برای شما احترام قائل بشن یعنی چی؟ یعنی وقتی وارد شدید به احترام شما برخیزن، این که امر اعتباری است. برید صدر مجلس بشینی، این که امر اعتباری است. با شما مصافحه کنن، این که امر اعتباری است. یه واقعیتی که اگر مردمم نباشن با شما باشد که نیست. قرآن به این سمت حرکت نکرد و حرکت هم نمیدهد. در بعضی از روایات برای رعایت حال ضعاف یا اوساط از مردم کم و بیش این کمالات مطرح است برای حفظ حرمت اجتماعی. قرآن ما را به سمت کمال حقیقی هر دعوت میکند، نه کمال اعتباری. کاری که انسان با او زنده است، با او وارد برزخ میشود، با او وارد صحنه قیامت میشود، با او هم انشاءالله وارد بهشت میشود، این میشه کمال واقعی. کمال واقعی در همون کوثر است، نه تکاثر، نه مردم میپسندن. کاری را انجام میدهد که برو مردم هم ندانن هم باز انجام میدهد. خب پس قرآن به اون سمت حرکت میدهد. بله بله، مودت است نه احترام اجتماعی. مودت اجتماعی خیلی اثر دارد. انسان در شب و روز در سحرها به فکر افراد خاص است، دعا میکند. این مودت اجتماعی که الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، در دلهای مردم محبت میآورد. اون غیر از احترام اجتماعی است. انسان به مسئول یک شهر احترام اجتماعی میکند، اما محبتی داشته باشد به او که سحر برخیزد به فکر او باشد او را دعا کند که نیست. اونی که قرآن دارد در دلهای مردم اثر کردن چیز دیگه است. وجود مبارک ابراهیم خلیل به ذات اقدس اله عرض میکند که خدایا مردم باید به یک سمت گرایش داشته باشند. گرایش مردمی یا اعتباری است که یه روزی زنده باد است، یه روزی هم مرده باد، یه روز اقبال است، یه روزی ادبار. یه وقت است نه گرایش مردمی روی علاقه های دینیشون است. وقتی قلب مردم به یک سمت گرایش داشته باشد، او دیگه اقبال و ادبار نیست. ذات اقدس را عرض کرد فجعل افعدت من الناس تهوی الیه. من بچه‌ام را آوردم در سرزمین مکه لیقی مصلا باشد، دین را، شعائر الهی را، مکتب توحید را ترویج کنند، و این که به تنهایی نخواهد شد، با زور و قلدری هم که نمیشه، قراردادهای اجتماعی هم که بهش اعتباری نیست. خدایا دلها اثر دارد و اینم فقط به دست توست، دلهای جامعه به دست خود جامعه هم نیست، به دلیل اینکه خود این جامعه افرادشون بخوان دو رکعت نماز بخوانن با حضور قلب که هیچ خاطری وارد ذهنشون نشه یا از ذهنشون بیرون نره مقدورشون نیست، مگر کنترل کردن محدوده دل به دست آدم است. به ذات اقدس اله عرض کرد خدایا کار بدون پذیرش غروب مردم ممکن نیست، دلهای عده‌ای را به این سمت متوجه بکن، به سمت فرزندانم. فجعل افعدت من الناس تهوی الیه. شما ببینید در جریان سید شهدا سلام الله علیه که قرارداد اجتماعی نیست، مگر با قرارداد اجتماعی کسی اونجور پا برهنه سینه میزند عشق میریزد؟ این یه چیز دیگه است. اینا کمال حقیقی است. این میشه الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. وجود مبارک است ابراهیم یه همچیزی رو برای ذریه خود مسئلت کرد. برکت برخی کعبه است و قبله است و مطاف مسلمین است و دین است و این باید منتشر بشه. اینم تا دلهای مردم هماهنگ نباشه که میشه منتشر کرد. و اینم دلهای مردم به دست هیچ کس نیست، فقط به دست توست، به دست مقلب القلوب است. فجعل افعدت من الناس تهوی الیهم. این میشه مردم سالاری دینی. وگرنه با اطعام و با وعده و امثال ذلک هرگز دلهای مردم به یک سمت نمیرسد، وگرنه با یه تبلیغاتی هم میرمد. اونی که با حرف دیگران رسیده با حرف دیگران هم میرمد. اما وقتی روی قرار الهی و دلخواه الهی باشد، این دیگه میمونه. فجعل افعدت من الناس تهوی الیهم. این فجعل افعدت من الناس تهوی الیهم همراه با اون این که من فرزندانم را آوردم تا آدم های صالح باشن، وجنبنی و بنیه نعبد الاسنام، ما را موحد بکن، ما را مقیم صلات بکن، وجعلی و ذریتی مقیم صلات و مانند آن. بعد از اون داست عرض کرد خدایا اون توفیق را به ما عطا بکن که ما ایمان و عمل صالح داشته باشیم. یک و اینها علل اعدادی و امدادی است. بر فرض ما مؤمن بودیم و عمل صالح بودیم، دلهای مردم که به طرف ما نمیتپد که. این زمینه است تا تو که مقلب القلوبی دلهای مردم را متوجه کنی. پس الذین آمنوا و عملوا الصالحات، این هم تحت دعای وجود مبارک خلیل خداست. یعنی خدایا اون توفیق را بده که ما مؤمن باشیم و عامل به عمل صالح. وجنبنی و بنیه ان نعبد الاصنام و کذا و کذا و کذا، تا ما بشیم الذین آمنوا و عملوا الصالحات. این یک. حالا این چنین نیست که ما اگر مؤمن شدیم و عمل صالح کردیم ما دلها را بتونیم تسخیر بکنیم. باز مقلب القلوب توی اینا زمینه است. اگر یک کشاورزی بذر افشانی کرد، معناش این نیست که این بذر زنده می شود. اونی که این بذر مرده و جامد را زنده می کند توی حیات بخشی که زارع حقیقی توی، که خودت فرمودی انتم تزرعون و نحن الزارعون. تو به کشاورزا فرمودید شما زارع نیستید، شما حارسی، شما حرس میکنید، این گندم ها را از انبار به مزرعه میبرید، بعد از شیار یه قدم آب میدید، همین. اما مرده را زنده کنید، یه جامد را گیاه کنید، به او جیشه بدید، به او جوانه بدید، این کار شما نیست، اون حیات بخشی کار ماست. انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. خب این کار زمین فراهم کردن علت اعدادی و امدادی است، این حیات بخشی نیست. بعد از اینکه انسان جزء الذین آمنوا و عملوا الصالحات شد، از اون به بعد هم به لطف الهی باید تأمین بشود. این که فرمود الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، وجود مبارک خلیل حق سلام الله علیه، عرض بند خدایا بعد از اینکه توفیق دادی ما مؤمن شدیم، عامل به عمل صالح شدیم، این که فرمودی یجعل لهم الرحمن ودا، اجعل فجعل افعدت هم من الناس تهوی الیهم، این یک کمال است و واقعیت است و اثر هم دارد، دیگه فخر فروشی نیست، برخلاف اون محبت های اجتماعی و قرارداد های اجتماعی، اونها یه امر اعتباری است. تو فضایل اخلاقی قرآن کریم رو این تکیه نکرده که اگر شما این امور رو انجام دادی در جامعه محترم میشی. همون آیات روایات اون مرحله نازله رو ذکر میکنند، اون مقداری که قرآن ذکر نکرده، اشاره شد که قرآن رو تقبیح نکرده، نهی نکرده، نگفته بده، ولی به اون سمت دعوت نکرده و حرکت نکرده، به سمت بالا حرکت کرده. ممکن است او تلیعه امر باشد، یک کسی که محبت اجتماعی را چشیده بهش میگن این لذت امر اعتباری به زود گذر است، یه لذت واقعی دائمی هم هست و اون محبت خدا و اهل بیت خدا و که مندنی است که ذکر میکند. خب اونی که خود قرآن کریم ذکر میکند دو راه، یه راهیست که انبیاء پیشینم داشتن، این بیان سیدان استاد البته خب چون ایشون صاحب نظرن مقبول هست، ولی یه ادعای بسیار بلندیست. این ملاحظه فرموده همون جلد اول در مسائل اخلاقی، اونجا که بشر صابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و رحمه و المهتدون، که خدای سبحان بر صابران صلوات میفرستد، این بخش نهایی کمال رو به همراه دارد. ایشون میفرمایند که قرآن کریم دو تا راه را ارائه میکند. پس راه اول راه اون تکاثر طلبی که هیچ، اون بیراه هست، کجراه هست، ایهم احسن اساسا بری ریا یا ان تکون امتون هی اربا من امه و ماند انا اکثر من که مالن و اعز و نفرا، همین که این نقص است در قرآن محکوم میکند. راه دوم رو محکوم نکرده ولی به اون سمت هم تشویق نکرده، یعنی محبت اجتماعی، حرمت اجتماعی، عزت اجتماعی، رفاه، این از این چیزا. راهی که خود قرآن به اون سمت دعوت میکند دو تاست. یک راهی است که انبیاء پیشین در کتابهای آسمانیشون اونا فرمودن، یه راهی است که ایشون میفرمان بی سابقه است، فقط قرآن آورده. اونی که در انبیاء پیشین علیهم السلام فرمودن در صحاف آسمانی قبلی هم بود، این است که خدای سبحان در مسائل اخلاقی تشویق میکند اگر این کار کردید از جهنم میرهید به بهش میرسید، لذت های بهش این چین است، غرف مبنی این چین است، اکلها دائم است. این فضائلی که برای بهش ذکر میکند اینا کمالات واقعی است، یعنی یه حقیقت خارجی است به نام بهشت، یه وصول خارجی است، یه لذت خارجی است، یه موجود تکوینی است، به این سمت آورده. فهمید این رو ما در کتاب‌های انبیاء پیشینم گفتیم. تو سوره مبارکه توبه بمانند آنم فهمید کسانی که مجاهدان فی سبیل اللهن، اینها با خدای سبحان داد و ستد دارن. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا فی التوراة و الانجیل و القرآن و من اوفا بعهدی من الله فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به. فرمود این مطلبی است که ما تو تورات گفتیم، تو انجیل گفتیم، تو قرآن گفتیم که مجاهدان با خدای سبحان داد و ستد دارن، و جانشون را میفروشن، مالشون را میفروشن و بهشت دریافت میکنن. این بهشت یه واقعیت خارجی است، رسیدن به او به یک کمالی است. در از نگه انسان وارد یک قصر میشود که هیچ کمال حقیقی نباشه، یک کمال اعتباری است. اون بهشت محصول عقیده و اخلاق و عمل صالح همین شخص است و یک کمال واقعی دارد. با فرشتگان مناسب اون عالم مانوس است، فرشته ها رو میبیند، با اونها گفتگو میکند، لذت میبرد، از علوم اونها استفاده میکند و مانند اون. اینا کمالات واقعی است که دو بهشت است. این تو کتاب های آسمانی انبیاء گذشته علیهم السلام هست. راه دیگری که ایشون فرمود در قرآن کریم آمده است، به قرآن به اون سمت تعلیم راه نمایی کرده و در کتب انبیاء قبلی الا ما بعیدینا نیست، این هم مسئله توحید است. این مسئله توحید اینه که انسان برتر از بهشت و جهنم فکر میکند، در این حال که خودش قسیم الجنت و النار است، در این حال که از خوف جهنم گریه میکند، در این حال که شوق بهشت دارد، اما همه اینها را جز کمالات نازل یا میانی خود میداند. بعد عرض میکند خدایا بر فرض منم جهنم برم، او رو میتونم تحمل بکنم، فکیفه اصبرو علی فراقه. که این مطلب رو ایشون فرمایند در بخش های انبیاء دیگر نیست. و در نوبت های قبلم داشتیم که قرآن کریم در درجه اول ما را به این سمت هدایت کرده است. اگر کسی در این بخش موفق بود که خب توبا له و حسن و باب، اگر در این بخش کامیاب نبود، از اون بخش دوم، بخش دوم قبلی، یعنی یا خوفم من النار یا شوقن الجنه، کمک گرفته می شود. در همون سوره مبارکه علق که جزء عطائق سور است، یعنی سوره علق اقرا بسم ربک الذی خلق، در اون که خود سوره جزء عطائق هست، آیه 14 این است: علم یعلم بان الله یرا. خب میدونید این هیچ سخن از جهنم و تشویق به بهشت نیست، این دعوت به حیای توحیدی است. او باید بداند خدا هست و خدا علیم است و علمش عین شهود است و او در مشهد و مرعای خدای سبحان است و چیزی قافه حاجب نیست و هر کاری که میکند واقعا خدا میبیند. حالا یه نابینایی اگر نبیند که دیگری او را میبیند ممکنه معذور باشد، ولی بالاخره اون کسی که بیناست میبیند دیگران او را میبینند، عذری ندارد. یا اگر نابیناست ولی شنواست، گوش شنوا دارد، از دیگران با راه گرفته است، با خبر است که اینجا چند نفر نشسته یا حاضرند، در حضور عده ولو در حضور یک نفر خلاف نمی کند، چون گرچه نمی بیند ولی می داند که کسی او را می بیند. انسان یا باید به جایی برسد که بگوید ما کنتو اعبد ربن رم اره، ببیند که خدا او را می بیند. این یک نشد. پایین تر از او مقام احسان است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود شما به مقام احسان برسید. احسان رو اینچنین اونطوری که تو نهج الفصاحه هست معنا فرمود، فرمود الاحسانو ان تعبد الله کانک تراه فعلا لم تکن تراه فانه یراک. این مقام احسان، مقام احسانی که میگن از این حدیث شریف گرفته شده. احسان گاهی معنی این که کار خوب کردن است، احسان گاهی به معنای فعل خیر نسبت به دیگری انجام دادن است، کمک کردن است. این دوتا هر دو امر خوبی است، ولی تو افعال جا دارد نه مقام. این مقام احسانی که در کتاب ها مطرح است از همین حدیث شریف گرفته شده که هل احسانو ان تعبد الله کانک تراه فعل لم تکن تراه فانه یراک. احسان آن است که طرزی خدا را عبادت کنی که گویا خدا را میبینی. این که انه است. بالاتر از مقام که انه، مقام انه است که بود بارکه است امیر و اهل بید علیه السلام تو اونجا حضور دارن که ما کنتو اعبد ربن لم اره اف اعبد ربن لم اره و مانند دانست. یا مقام انه است که مقام انسان کامل است، یا مقام که انه است مقام شاگردان اونهاست. اگر نه انه بود نه که انه، انسان میشه نابینا. اگر نابینا بود نه انه بود و نه که انه، باید شنوا باشد. وقتی که گوش شنوا داشت، ادهی به اون میگنه اینجا کسی هست که تو را میبینه. و اون همین آیه است، علم یعلم به ان الله یرا. خب اگر کسی در انسان کامل بود، او میبیند که خدا او را میبیند. نبود شاگرد، دود شاگردان خاص اون انسان کامل بود، او کأنهو میبیند که خدای سبحان انهو او رو میبیند. دو، نشد باید انسان سمیعی باشد، گوش به حرف اهل بیت بدهد که میشه کور، باید بشنود، شنوا باشد، گوش شنوا داشته باشد که اینجا کسی هست که او را ببیند. اگر معاذالله اینم نبود، در قیامت بگد لوکنا نسمع او نعقلو ما کننا فی اصحاب سیر. بالاخره ما که خودمون اهل فهم نبودیم، اگر گوش شنوا می داشتیم امروز به این وضع مبتلا نمی شدیم. خب اول قرآن ما را به این دعوت کرده است، یعنی اون چی که در سوره مبارکه حدید هست، در سوره مبارکه علق هست، علم یعلم به ان الله یرا، حیای اجتماعی نیست که بشه امر قرار دادی، یه حیای واقعی است، به دلیلی که در تنهایی هم هست. و این وصف در دنیا هست، در برزخ هست، در قیامت هست، در بهشت هم هست. در سوره مبارکه بقره که آیه 266 که قبلا اشاره شد این بود، والذین آمنوا اشد، 165، والذین آمنوا اشد حبا لله. خب اینا که دل باخته الهیان که ممکن نیست حرف او را اطاعت نکنن، که راه محبت است، راه حیاست. این محبت اجتماعی، حیای اجتماعی میشه امر اعتباری، محبت خدا و حیای خدا میشه امر حقیقی. پس محبت بهشت کمال هست، کمال واقعی هم هست، اما انبیای دیگر هم فرمودن. حیای از ملائکه کمال واقعی هست، اما انبیای دیگر هم فرمودن. اما حیای الهی و کمال الهی، دوستی خدا، که انسان خودش دوست خدا بداند و با او کنار بیاید، دوستانه با او حرف بزند، هر وقتی خواست طبقه همون دعای سحر ابو حمزه سمالی سلام از که دواره که امام سجاد سلام در نلکت از دکت خدای، هر وقت خواستم با تو خلوت میکنم، هر وقت خواستم با تو حرف میزنم، تو هم حرف منو گوش بدی، منم بدون واسطه با تو گفتگو میکنم. این رو ایشون میفرمان به این که کمال حقیقی هست، راه نهایی هست. و از کتب انبیاء دیگر علیهم السلام الان ما بعیدینا در دسترس ما نیست. بنابراین تقوا معنای جامع شامل همه اینها میشه بعد، ولی تو تحلیلات علمی بالاخره تقوا تو اخلاق جا دارد. ما اخلاق را باید بین قانون و عقیده قرار بدیم. و اگر چنونچه معنای جامع برای تقوا ذکر کردیم، خب رعایت قانون هم میشه تقوا، مسائل اخلاقی هم میشه تقوا، رعایت اعتقادی هم میشه تقوا. اما این فنی نیست، در تحلیلات علمی قانون جداست، اخلاق جداست، عقیده جداست. عقیده یه وقت از خوفم من النار است و شوقن الجنه است، یه وقتی نه حبن لله است. این حبن لله مال اوحدی از مردان الهی است. این دو سه مطلبی که ایشون در همون جلد اول البیزان دارن که مسالک اخلاقی پیش عده دو قسم است، پیش ما سه قسم، این مطلب است. بعد می فرمان به این که بعضی از مستشرقین که در باره تمدن اسلامی سخنی داشتن، گفتن که باید در باره تمدن اسلامی و گسترش اسلامی و علل موفقیت مسلمان ها و علل پیشرفت اسلام صحبت کرد، وگرنه معارف دینی که اسلام آورده چیزی تازه نیست، انبیاء دیگر هم گفتن. ایشون فرمود به انتعجب فعجبان قولهو، اگر بخوای تعجب کنی بود از این آقا تعجب بکنی. این آخر مقایسه نکرده، بررسی نکرده که انبیا چی آوردن و قرآن کریم چی آورد. بله اون فتوحات اسلامی، اون تمدن اسلامی، اون گسترش اسلامی، اون عدل خواهی اسلامی، اون آزادی خواهی اسلامی مطلوب خیلی ها بود. طول نکشید که دو امپراتوری بزرگ اون خاورمیانه اون روز جذب جزیره العرب شدن. این درست، اما چیزایی که اسلام آورد همونهایی نیست که در کتب انبیای گذشته بود. بله مسئله خوف من النار هست، مسئله شوق من الجنه هست، درجات بهشت هست، درکات جهنم هست، حشر با ملائکه هست، لذتهای بهشت هست، اینا تو قرآن هست، تو تورات انجیل هم هست. اما اون مقام کمال اوحدی که انسان ها به اون مقام بار میابند، این در کتاب های انبیا گذشته نیست. چه اینکه اخلاقی هم که از یونان به ما رسیده است او هم اینا نیست. اونی که اخلاقی که از یونان رسیده همون اخلاق قسم اول است، یعنی قراردادهای اجتماعی. اگر این کار کردید در جامعه محبوبید، به شما رأی میدن، محبوبیت اجتماعی دارید، همین. این به شما رأی میدن غیر از فجر افعدتا من الناس تهوی الیهم است. این فجر افعدتا من الناس تهوی الیهم را شما درباره امام میابید که گوشه ای از علاقه به اهل بیت علیهم السلام بود. اینا یه چیز دیگه است. یه کسی خدماتی کرده، محبوبیتی دارد، جاب امین جامعه بوده، این در این حد، این میشه همون اخلاق یونانی، میشه عزت اجتماعی، حرمت اجتماعی، رأی دادن اجتماعی در همین حد. اینا نقص نیست، کمال هست، ولی کمال اعتباری و قراردادی. یعنی وقتی که ما از اینجا رفتیم دیگه این که از این کمالات خبری نیست. اما کمال به اهل بیت، ارادت به اهل بیت، ارادت به خدا، ارادت به قرآن، این با ما تو قبر هست، تو برزخ هست، تو قیامت هم هست. میفرمان این چنین نیست که این اخلاقی که از یونان رسیده همون را اسلام ترتمیز کرده باشه، تکثیر کرده باشه، منتشر کرده باشه، اینا نیست. یا اخلاقی که در کتابهای انبیای قبلی آمده همون را امضا کرده باشه نیست. درست است که قرآن مصدقا لما بین یدی هست، مسائل قانونی رو، فقهی رو، حقوقی رو، اخلاقی رو، اون خطوط کلیش رو، نه منهاج شریعت رو، اون خطوط کلیش رو مصدقا لما بین یدی هست. اما و مهیمنا علی، با هیمنه وارد شده است. هیمنه علمی به این است که اون بخش نهایی را آورده و دیگران ندارد. شما وقتی میبینید در جریان تورات و انجیل همون سخن از مصدقا لما بین یدی هست، اما چون انجیل خاتم و خاتم نبود، مهیمنم نبود، وجود اون بارک عیسی مسیح منهاج و شریعت جدیدی نسبت به مبارک موسی سلام الله علیه آورد. اما حالا انجیل یه هیمنهی بر تورات داشته باشد که نیست. همون قرآن این چنین نیست که فقط یه منهاج و شریعت جدا آورده باشد، یک، یا مصدقا لما بین یدیه من الکتب باشد، دو، اینا دارد. اما و مهیمنا علیه، هیمنه دارد، سیطره دارد. سیطره بین است که حرف برتر و حرف نهایی رو میزند. حرف نهاییش هم در اوج مقامات انسانی است. انسان به اون ابدیتش و به اون ازلیتش میتوند دسترسی پیدا کند. اوت مراحل مادون را یقینا داراست. هر کسی به مرحله نازل رسید فاقد مرحله عالی است، اما هر کسی به مرحله عالی رسید یقینا واجد مرحله نازل است. یعنی کسی که عند ملیک المقتدر هست یقینا فی جنات و نهر را داراست، اما هر کس که فی جنات و نهر باشد دارای عند ملیک المقتدر نیست. فتحصل که ما قانون داریم و یه اخلاق داریم و یه اعتقاد، اینا تکمیل کننده مدینه فاضلن. وجود مبارک ولی از سلام الله که ظهور کرد در این فضا جامعه را تربیت میکنند. اون وقت پر کردن جامعه از عدل و داد سهل میشود، آسون میشود. چون که در گوشه ای از صدر اسلام این چنین شده است شما ببینید مردم مدینه فخر می کردن وقتی که این آیه نازل شد که در سوره مبارکه هش از مردم مدینه به عظمت یاد میکند که یحبون من هاجر الیه. اونا زندگی سادی هم داشتن، بالاخره اگه یه اتاقه که داشتن سعی میکردن دیگران بیان. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. خصاصه اون شکاف رو میگن. این ابن عسیر تو نهایش دارد به این که این چیزی که شکاف برداشت، ترک برداشت، بکش کنین خصاصه. خص و خص همینه. بعد اون حدیث نقل میکند که اعرابی وارد شد در مدینه، خواست وارد منزل رسول خدا بشد. فعلقم عینهو علا خصاصت الباب، چشمش رو تو این شکاف در گذاشت. گفت از این لغتی که اون روز رایج بود ما میفهمیم خصاصی یعنی شکاف. ولو کانه بهم خصاصه یعنی کسی زندگی شکاف برداشته است، خودش مشکل جدی داره. اما همون مختصر رم میده به انصار و مهاجر. اینا یحبون من هاجر الیهم. بعد تمود و یؤثرون علا انفسهم ولو کانه بهم خصاصه. این میشه ایثار در قبال استعصار. استعصاری که محکوم بود و نقص بود و قرآن مذمت میکند، همون ایهم احسن و اثاثن و رئیاست، یا ایکم تکون امتون هی اربام امه. این استعصار است. استعصار یعنی بیت المال را برای خود خواستن، منافع ملی را برای خود خواستن، خود را بر دیگری ترجیح دادن. این میشه استعصار که مذموم است. ایثار آن است که دیگری را بر خود مقدم بدارد. ایثار آن است که دیگری را بر خود مقدم بدارد، میشه محمود و ممدوح. استعصار آن است که خود را بر دیگران مقدم بدارد، میشه مذموم. این رو قرآن نهی کرد، نفی کرده و ذمت کرده. اون رم ستوده به فرمود مردم مدینه یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصتون. البته اینکه مختصات زندگی رو میگن خصاصه از همین قبیله، حاجت رو که میگن خصاصه از همین قبیله، ولی فقه و لغش، ریشه لغوی خصاصش به معنی حاجت نیست، به معنی فقر نیست، به معنی مال خصوصی نیست. اون شکاف رو میگن، کسی که زندگی شکاف برداشته و باید با این مال اون شکاف را پر کند، در چنین شرایطی اگر به دیگری عطا بکند میشه ایثار. فبود اینا رو، اینا یه فضائل اخلاقی است که اینو در کتاب‌های دیگه شما نمی‌بینید. احیانا ممکن است تا این حدم کسی باشه و انجام بده برای محبت و محبوبیت اجتماعی. اما اون علم یعلم به ان الله یرا یا والذین آمنوا اشد حبا لله، اینا سبقه توحیدی است که در قرآن کریم است که مهیمن بر کتاب‌های دیگه است. الحمدلله رب العالمین.